بسیار بسیار زیاد هست یا در دیگر کشورها فعالیت هستند و فعال هستند، در واقع بسیار زیاد هست. بنابراین ما باید ملاحظات سیاسی اقتصادی که اونها مد نظر دارند رو لحاظ قرار بدیم و از اون طرف با اونها تعامل بکنیم. و به خاطر همینه که امارات متحده عربی با توجه به این ملاحظات تو صحبت‌های گذشته هم که راجع به مسائل تجاری داشتیم، یکی از شرکای تجاری ما هست، هم تو صادرات هم تو واردات.
درسته.
اصلا رو باید بپذیریم، یه مقدارم انصاف خوبه به خرج بدیم در رابطه با این تعاملات. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که این بحث ترانزیت بسیار بسیار موجب توسعه و شکوفایی اقتصاد استانهای ما میشه. ما اگه بخوایم یه بررسی بکنیم، برای مثال در غرب کشور ما، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان خوزستان، در واقع در غرب کشور ما موجب شکوفایی اقتصاد این استانهامون شده. برای مثال ما از بالا بیش از 1000 کیلومتر مربع که در واقع مشترک است در مرزهای غربیمون، میبینیم که اکثر کارخونهایی که در استانهای آذربایجان غربی هستن، اینها دارن تولیدشون فقط برای صادرات به عراقه. مثلا تمرچین یا شوشمی در بخش اقلیم کردستان، یا پرویزخان یا شیخ سله، اینها در واقع مرزها، یا سومار، اینها در بخش اقلیم کردستان، اینها تمام تعاملاتشون با بخش اقلیم کردستان و به عبارتی با در واقع خود حتی عراق هم ازشون، بلکه از کالای ما از بالا به طرف پایین در واقع سرازیر میشه، از این مرزها وارد میشه. یا تو بخش استان ایلام ما در مرز مهران تعاملات بسیار تجاری، مال خسروی بیشتر مسافری، ولی مهران تعاملات بسیار زیادی از مرز مهران تو بخش کالای تجاری صورت میگیره. اکثر کالای خودرویی ما که ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان پراید و پژو و سمند و اینها به عراق هستیم، عمدتا از این مرز با مشاهدات عینی هم که من داشتم صادر میشه. یا توی بخش جنوبی ما با بخش عربی، در واقع صادرات ما با از طریق مرز شلمچه و چذابه صورت میگیره.
یعنی میفهمید که ما تحریم هستیم، اما یه جورایی تحریم در واقع اصلش از بین رفته. منظورتون اینه؟
منظورم اینه کشوری که بیش از حالا حدود 15 همسایه داره و با مرزهایی که حالا هم از دریایی و زمینی داره، این کشور تحریم شدنی نیست.
خب.
این کشور تحریم شده نیست یا اثرات تحریم رو به حد اقل میرسونه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. دقایقی سخت ارتباطی مون هستن. آقای عزیزی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مردم عزیزم رو دارم خدمت شما و همکارانتون هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزی. نکات دکتر قربانی رو شنیدید، اینکه ما متوجه به تعدد همسایگان و اینکه به حال چیزی تولید میکنیم که اونا نیاز دارن و احیانا اونها چیزایی تولید میکنن که ما نیاز داریم، چه ماده اولیه چه کالای نهایی، تحریم ماست دشواره و به سختی بتونن حتی اگر تحریم هم کنن تحریم رو نگه دارن. ما می‌بینیم ما حجم تجارت کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه‌مون چنگی به دل نمیزنه. عدد و رقم کاملی نیست. حالا بعضی از دوستان معتقدن بایستی کشورهای مبدا و مقصد رو با هم دید، زیر ساختاشون رو با هم بهش نگاه کردم. واقع مسئله اینه که ما بندر شهید رجایی خودمونو یا بنادر جنوبی خودمونو مقایسه میکنیم با مثلا بندر جبل علی، میبینیم که حتی سرمایه های بانک های دولتی ما میره اونجا سرمایه گذاری میشه به عوض این که کمک کنه به حوزه حمل و نقل دریایی ما در آبهای آزاد ما. علت رو شما چی میدونید آقای عزیزی؟
بله، اونطور که اشاره کردید، خب ایران اسلامی از یک ظرفیت بی نظیر مرزی برخوردار هست.
بله.
ولی به تقریبا 6600 کیلومتر طول مرزهای ایران اسلامی که قریب تقریبا 2300 کیلومتر مرز دریایی ما، همه فرصت های بسیار خوبی هست که اگر با یک نگاه اقتصادی به مرز برخورد کنیم و در معادلات اقتصادی ما جایگاه مرز ارتقا پیدا بکنه، ظرفیت های مرزی ما شکوفا بشه، ما به عنوان یک فرصت به مرز نگاه بکنیم، روی کرده تحلیلی به مرز نداشته باشیم، یقینا میتونیم بخش قابل ملاحظه از نیازهای اقتصادی، تجارت، صادرات و بخشی از نیازهای مردم عزیزمون رو از این طریق و از طرف زمینه تولید ثروت و قدرت رو با بهره گیری از مرز فراهم کنیم. بنده هم معتقد هستم که علارغم فرصت‌های خوبی که ما از ابتدای مرزهای شمالی از خلیج حسین قلی تا دهانه ذوالفقار و اردو، از دهانه ذوالفقار و اردو تا ملک سیاهکو، از ملک سیاهکو تا گوار، از گواتر تا جاسک، از جاسک تا ارزم به خدمت شما فاف یا دهانه اروند، از دهانه اروند تا تمرچین یا قرچمند، قریب تقریبا 1136 کیلومتر مرز با عراق، همه اینها حوزه 600 کیلومتر مرز آذربایجان، اینها فرصت های بسیار خوب ما هستن. باید تلاش بکنیم به هر حال یک رویکرد واقع گرایانه به موضوع مرز رو دنبال کنیم.
آقای دکتری، منظور از واقع گرایانه یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا چرا اینقدر حجم تجارت کمه؟
تصور رو داشته باشیم که مرز یک تهدید هست، همیشه بریم فقط دنبال این باشیم که چطور راه‌های ورودی خروجی رو ببندیم، دنبال این نباشیم که در واقع اگر فرصت هایی هست، حتی مردم خوب و عزیز ما امروز از سیستان و بلوچستان، میگم امروز یعنی از گذشته تا به امروز، واقعا یه فرصت بی نظیر تجارتشون همین فرصت های مرزی بوده، همین در واقع دروازه های مرزی بوده، اساس مردم مرزشین ما از همین طریق ارتزاق میکردن. ما معتقد هستیم باید نگاهمون رو به مرز کاملا تغییر بدیم، هم در قوانین، هم در لوایح و تصمیمات دولت، هم در تصمیماتی که در سایر ارکان نظام اسلامی میگیریم، در واقع یک نگاه فرصت مدارانه به مرز داشته باشیم، ببینیم چطور میتونیم بخش اعظمی از این نیاز مرزنشینان خودمون رو با همین تجارت بین دو کشور همسایه 15 کشور برقرار کنیم، چطور میتونیم برخی از مشکلاتی رو که داریم تبدیل به فرصت بکنیم، چطور میتونیم بخش اعظمی از این صادرات غیر نفتی رو از طریق همین مرزها دنبال بکنیم. بنده مدتی توفیق داشتم در خدمت مردم خوب عزیز سیستان و بلوچستان بودم، به عنوان معاون استاندار اونجا بودم، مقطع استاندار هرمزگان بودم، کاملا بر این موضوع اشراف داشتم، میدونم اگر که این رویکردی که الان دارم عرض میکنم که قبلا هم همین رو به هر حال به عنوان یه واقعیت دنبال میکردیم، اینها رو اجرایی کنیم، کمتر بریم به سمت امنیتی کردن مرز، طبعا بسیاری از این مسائل و موضوعاتی گفته شد رو بهش دسترسی.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزی، براتون عظیم موفقیت میکنم. خدا حافظ. آقای دکتر حسینی پور، اگر ناگفته‌ای هست در قالب جمع‌بندی ما از زبان شما بشنویم، از حضورتون مرخصیم.
ببینید من یه نکته واقعی خدمت رو عرض کنم. ببینید با انشاءالله و ماشاءالله و از بندر عباس تا جاست و ظرفیت ها و آنچنانی درست نمیشه، واقعیت هم چیز دیگه است. ببینید ظرفیت مشخصه بس. این نکته که این دوستمون، همین دوستمون که به نماینده مجلس بودن
آقای عزیزی
گفتن، با آقای عزیزی ببینید ایشون هم میدونن، بنده و شما هم میدونید، مهمانای گرامی هم میدونن این ظرفیت مشخصه. هر دانشجوی علوم سیاسی اود، هر دانشجوی سال اول دانشگاه اینا رو میدونه. این ظرفیتای مشخص نه امساز، 20 سال 30 سال پیش هم وجود داشته. کدوم برنامه ارائه شده و ظرفیت در واقع کدوم فرصت ها اینجا تعریف شده و سیاست های اجرای اون منجر به کسب منافع برای منافع ملی شده؟ صرفا برشمردن این که ما فرصت ها داریم، ظرفیت ها داریم، انشاءالله اینطوری خواهد شد، بندر عباس تا جاست که ما اینقدر جاست تا تبرج. ببینید ما این ظرفیت ها و چارچوب ها رو میدونیم، شاید ما قبل این آقای نماینده ما اینا رو میدونیم، شما هم میدونید، اما چه برنامه برای اجرا داشتیم، چه فرصت هایی ما تونستیم خوب استفاده بکنیم، این موضوع اصلی هست. و اگر نه من بنده شما آقای راست تا فردا میتونیم فرصت ها بگیم بعد ظرفیت ها متعدد هست، چه ایرادایی الان داره، چه نکاتی رو ما میتونیم آسیب بدونیم، این آسیبا رو کم کنیم، فرصت ها رو شناسایی بکنیم، ما باید تفاوت ها کار بکنیم. ببینید اینطوری بحث آینده رو بالقوه ها صحبت کردن روی بالفعل ها، روی واقعیت ها، روی ظرفیت هایی که امروز امکان اینو دارن که در واقع اجرایی بشن، روی موافقت نامه ها، اینها باید تاکید بشه. اینی که من خدمتتون عرض کنم این هست که بنابر اطلاعات و آمار ما ظرفیت های خوبی داریم، اما واقعا چه برنامه هایی برای پیاده کردنه؟ بعد یه نکته من خدمتتون فقط عرض کنم خیلی کوتاه، اینه که برنامه توسعه منطقه ما نداریم. شما میگید آقا از این بندر جرت تا بندر، این مناطق حاشیه در واقع خلیج فارس ما، شهرهای جنوبی ما فاقد استانداردها و الگوهای توسعه و رشد هستن. این کشور، این نرق مناطق با کمترین امکانات و محدودیت های تجاری، حتی در عرصه‌های ماهیگیری و صنایع دستی خود محدودیت در واقع محدود هستن. ما میخوام بگیم که فعالان اقتصادی در شهرهای جنوبی ما، شهرهای در واقع کناره خلیج فارس ما، اینها هم از حداقل امکانات تجاری، حداقل امکانات در واقع حقوقی قانونی برخوردار هستن.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسین پور عزیز، عضو محترم پیوسته انجمن هیدروپلیتیک ایران و کارشناس محترم مؤسسه مطالعات خلیج فارس، براتون آرزوی موفقی هست میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون باشه. آقای مشروف خواهی میکنم سکوت چون میدار طولانی شد. خیلی. ببینید آقای مشروف، ما تو مثلا چابهار تراکم جمعیت ما کیلومتر مربع 9 نفره. این اگر واقعا ما بگیم آقا این همه ظرفیت داریم، خب این ظرفیت باید یه جای خودش رو نشون بده دیگه، مثلا در قالب سرمایه گذاری خودش نشون بده. ولو اینکه ما نمیتونیم از این بندر به سمت شمال اگه بخوایم ترانزیت کنیم با این مشکلاتی مواجهیم مثل زیرساخت‌های همسایگانی که شما اشاره کردید، اما میتونیم سرمایه‌گذاری کنیم برای تجارت با کشورهایی که این ظرفیت رو دارن، اما این سرمایه‌گذاری اتفاق نمیفته تو این زمینه. تعامل با همسایگانم آقای دکتر قمری اشاره کردن که بالاخره محدودیت‌هایی بر اونها هم وجود داره به خاطر شرایط تحریم، شرایط سیاسی و یه جورایی سیاست و اقتصاد اینجا به هم پیوند خورده و ناگزیر و ناچار از این هستیم که شرایطی رو ما بپذیریم. تو این شرایط تحریم که آقای قربانی هم گفتن با وجود این چون 15 کشور اطراف ما هستن ما تحریم ناپذیریم، چطور میتونیم این ظرفیت افزایش بدیم؟
به حضورتون که من اعتقادم رو میگم، تحریم شاید بتونه مانع باشه ولی متوقف هرگز نمیتونه ما رو بکنه.
بله.
یعنی ما الان داریم هم سطح تجارتمون رو ببینیم، هم تو بحث‌های دریایی داریم سطح حجم عملیات رو داریم میبینیم، به هر حال داره به صورت اتفاقا خیلی هم خوب داره حرکت میکنه.
نشون من زعفران 2000 دلار رو وقتی تجارت صادر میکنم 500 دلار میفروشم، یعنی مجبورم دیگه، بعد به ازای اون یه کالایی میگیرم که گرونتر میخرم. آخه میدونی این همش غبن فاحشه.
بله.
این اسمش تجارت نیست هست به نظرتون؟
بله، این اگر به این سمت و سو بره که تاجر بخواد ضرر بکنه، خب این اصلا پذیرفتنی نیست. ولی من اعتقاد خودم رو میگم بر اساس تجربه خودم عرض میکنم. این بحث این که ما همواره در خصوص تحریم صحبت کنیم و به نظر من یه مقدار ببریمش تو حاشیه، اصلا بهش خیلی بها و قوت ندیم، این نظر شخصی من. تمرکزمون رو بذاریم رو چند تا کار.
خب دلیلتون هم بگید دیگه.
خب همین، من میخوام بگم که ببینید شما، ما میگیم که خلیج فارس یک منطقه استراتژیکه. خب وقتی ما میگیم منطقه استراتژیکه یعنی یه پتانسیلی داره، یعنی تقاضایی وجود داره، درسته؟ خب ما اگه ظرفیتمون رو ببینید، ما فقط باید بخوایم، نظر منه ها، ما باید بخوایم. وقتی تصمیم هنوز نگرفتیم که بندر اسکله شهید رجایی، بندر شهید رجایی رو ببریم بکنیم بندر نسل سوم، چطور سنگاپور میتونه این کارو بکنه؟
بله.
چطور همین امارات نزدیک خودمون این کارو میتونه بکنه؟
ما این کارو کردیم آقای مشعوف. ببینید ما الان 60 میلیون بشکه میعانات رو آب داریم که نمیدونیم چیکارش کنیم. درسته الان شرایط فروش نفت و میعانات بهتر شده.
بله.
اما خب این ظرفیت 60 میلیون بشکه میعانات رو آب، خب اینم ظرفیت بود دیگه، مونده رو آب، چیکارش کنیم؟ شما میگی تحریم و حاشیه میبریم، مگه میشه آخه؟
نه، من منظورم بعد ترانزیت دارم، بعد چون ما چند بعد داریم دیگه.
بله.
بعد ترانزیت وقتی صحبت میکنیم بحث از یک کوریدوری بحث میکنیم، بحث کانتینر خیلی پررنگ میشه.
اگر بود میشد یه منطقه تجاری پردرآمدی که حتی ساکنین رو هم به سمت خودش میکشون.
بله.
من چابهار رو تراکم جمعیتش رو مخصوصا مثال زدم که بگید خب اگر واقعا اون باشه، خب چرا مردم نمیرن زندگی کنن؟
ببینید شما باید به واقعیت های موجود توجه کنید. روح القوانی مونتسکیو کتابی نوشت تحت عنوان روح القوانی. در روح القوانی گفته جبر اقلیم،
بله،
مثلا میگه در مناطقی که بیابانی هستن و طوفان‌های شن میاد، افراد دارای موهای مجعد، چشمان ریز هستن.
درسته.
در مناطقی که رطوبتی فلان خصوصیات رفتاری و اخلاقی رو دارن.
خب.
در مناطقی که سردسیره، آدم‌های سخت‌کوش. این شما باید بحث جبر اقلیم رو در نظر بگیرید که جبر اقلیم موجب این شده که یه سری امکانات برای یه سری افراد باشه با افرادی با این خصلت‌ها. چرا در مناطق شمالی کشور ما که سرسبز و خوش آب و هوا هست تراکم جمعیت این درصده، در مناطق جنوبی و صحرایی کشور ما این درصده؟
چرا یه شهروندی از تهران بلند میشد میرفت تو گرمای اسدویه کار میکرد؟
خب شما صنعت رو انداختید، شما ولی سرمایه گذاری کردید، صنعت رو انداختید، این صنعت رو در قالب یه سری تجهیزات و یه سری امکاناتی که برای کارگران و مهندسین مهیا کردید دارن فعالیت
میکنن. سوال منم همینه که ما وقتی میتونیم یه همچین سرمایه گذاری بکنیم در بنادر کشورمون برای که ظرفیت تجارت و ترانزیت رو بالا ببریم، چرا این کار رو نمی‌کنیم؟ ما این ربطی به تحریم
خب
داره؟
شما الان چند فاز در واقع پارس جنوبی دارید؟ 20 چند فاز پارس جنوبی؟ نمیدونم شما بازدید کردید یا نه.
یه بار رفتم
اصلا یه شهر عظیمیه که در زمینه معادنات گازی داره تولید میکنه.
دست.
تا اونجایی که بوده شده. بعد هم شما مستظر هستید که با چند کمپانی بزرگ اروپایی و شرقی ما بعد از بحث برجام قرارداد بستیم که بعد از اونها وقتی که خروج یک جانبه یه ایالات متحده آمریکا صورت گرفت شرکت هم رفتن.
درست.
چون دید با ایران سر 11 میلیارد دلار میخواد دیل کنه و معامله کنه، یه جای دیگه خودش 100 میلیارد دلار با این کشورها هست.
و از این
که میگن در رابطه با خدمات ترانزیت ما آیا اصلا بهره ای داشتیم یا نه، من به آمارها اشاره میکنم. خدمات ترانزیت ما در سال 1400 به صورت یک سال کامل تجاری ترانزیت دریاییمون درآمدش 124 میلیون دلار بوده.
آیا ترانزیت همه اون ظرفیتیه که داریم؟
به هر حال به ماهو و موجود، به ماهو و واقعیت‌های موجود.
بله.
ترانزیت جاده‌ایمون 2 میلیارد و 109 میلیون دلار بوده. ترانزیت هواییمون 99 میلیون دلار بوده حدوداً. ترانزیت ریلیمون 123 میلیون دلار بوده و مجموعه ترانزیت ما 2 میلیارد و 455 میلیون دلار بوده که بیشترینش برمیگرده به ترانزیت جاده‌ایمون با 2 میلیارد و 109 میلیون دلار.
اینا رو سرجم بکنیم میشه چه عددی؟
2 میلیارد و 455 میلیون دلار.
ترانزیت
که بیشترینش بله از این درآمدمون بوده از صادرات خدمات ترانزیت. شما از طرف دیگه باید توجه داشته باشید، شما اگر تو نقشه ژئوپلیتیکی که یکی از دوستان اشاره میکرد، ژئوپلیتیک در واقع پلیتیک میلیتاری که توجه کنید، یعنی هم سیاسی هم نظامی، دور تا دور ما رو پایگاه آمریکایی گرفته. پایگاه آمریکایی ایجاد نشدن که امنیت ما رو تامین کنن، ایجاد شدن که امنیت ما رو به هم بریزن. هم در جهت شما تو خلیج فارس چند تا پایگاه امنیت آمریکایی دارید، تو همسایه شرقیمون چند تا پایگاه آمریکایی دارید، تو همسایه غربیمون چند تا دارید، تو همسایه شمال غربیمون چند تا پایگاه. بابا جان که بگم انصاف چیز خوبیه. اینا همه ایجاد نشدن که برای ما امنیت اقتصادی، ریلی، حمل و نقل جاده‌ای، غیر مزالک ایجاد کنن. همه ایجاد شدن که به ما بگن یا باید از ما مطابقت کنید، در غیر صورت سر به سرتون میزنیم.
خیلی متشکرم آقای بشوب، صحبت شما نیمه تمام مونده.
خواهش می‌کنم به حضورتون که به نظر من اتفاقات خوبی داره میفته. شما نگاه کنید از منظر اگه عدد و رقم بخوایم نگاه کنیم، شما شاخص‌های لوجستیکی که ما داریم می‌بینیم داره بهتر میشه، نه اینکه ایدال هستیم، ولی رتبه‌مون داره در جهان بهتر میشه. این نشون میده که ما میتونیم بهای تمام شده کالاهامون رو کم کم کاهش بدیم.
الان مثلا صادرات ما یک کیلو صادرات ما چند دلار به درآمد ارزی برای ما؟
خب من چون تو بحث تجارت
چرا عدداش روشنه؟ شما دارید آقای قربانی عدد؟
بله اون سری هم من گفتم.
آره
که برای مثال حدود 385 دلار یک تن کالای صادراتی ماست.
بله.
ولی برای کالای وارداتی ما باید برای یک تنش 1280 خورده دلار باید بدیم.
یعنی گویین که ما اون چی که صادر میکنیم باید 4 برابر باشه تا با واردات ما برابری
همخوانی داشته باشه. ولی بازم عرض میکنم ما موازی بالا با هر راه حلی که داریم بحث زیر ساختمون که مجبوریم ببرین جلو. اتفاقای خوبی که داره میفته، مثلا شما ببینید بحث همین ترانزیتی که ما موضوع بحثمون هست، یه کوریدور داریم که سال 1395 کلید خورد و من با دوستان صحبت میکردم در حال تست آزمایشه، یعنی کوریدور خلیج فارس دریای سیاه. این کوریدور خلیج فارس دریای سیاه روش کار شد و داره یه مسیر خیلی خوب کامیونی دریایی رو داره توی از هند گرفته تا بندر عباس گرفته تا شمال اروپا گرفته، داره از یونان به سمت اتحادیه اروپا داره میخواد این پرسه رو طی بکنه. شما فکر کنید اگر این اتفاق بیفته که من شنیدم که میخواد تست بشه این موضوع، درآمدهایی که میتونه بحث ترانزیت ما و میتونه فعال بکنه اصلا این حوزه رو که اصلا فعال نبوده، این یه اتفاق خوب، اتفاق خوبی که داره میفته همین بحث بندر شهید رجایی هست. خب اینا اتفاقایی هست که تو زیرساخت داره میفته. ما کمی باید نمیتونیم یه دفعه انتظار معجزه داشته باشیم، اینو قبول دارم، ولی میدونم که یه اتفاقای خوبی داره تو این زمینه‌ها میفته و ما میتونیم بحث کیفیت لوجستیک خودمون رو بر اساس اینا بالا ببریم. خود همین باعث میشه که یک چرخه فزاینده ارزش افزوده ایجاد بشه. شما فکر کنید، حالا به عنوان مثال میگم، یه بندر خشک دور نزدیک ساحل تو بندر عباس، ما برای اینکه بتونیم ساپورت بکنیم نیاز داریم تو این طرح. خب همین بندر خشکی که شما بزنید نزدیک ساحل با 20 کیلومتر فاصله، با 50 کیلومتر فاصله، علاوه بر اینکه اشتغال زایی میکنه و تجارت منطقه‌ای رو بهبود میده، باعث توسعه اقتصادی میشه. بنابراین ما این سمت رو باید محکم بریم جلو و واقعا باید پیگیری بکنن حالا مسئولان، هر کسایی که قدرتش رو دارن، این برنامه اجرا شه. ما مشکل اون اجرای برنامه هاست. اجرا بشه، مطمئن باشید ما بخش زیرساختمون رو بتونیم بسازیم و میتونیم بسازیم. به نظر من میتونیم بسازیم و شما تأثیرش خواهیدی در تجارت، تأثیر خودش رو به اندازه خودش در تجارت میذاره.
درسته.
و ممکنه حتی این اتفاقایی که بحث قیمت‌ها هست که الان شما میفرمایید رو تحت تأثیر قرار بده.
اینه که به خاطر کاهش ارزش پول ملی است، خیلی شاید به نظر رفتی نداشته باشه.
تجارت اگر بهبود پیدا بکنه، طبیعتاً ارزش پول ملی افزایش پیدا میکنه. ارزش پول ملی افزایش پیدا بکنه، این تبادل و این تفاوت‌های دلار و ریال شروع میکنه به کاهش پیدا کردن. اینا تأثیر مستقیم با هم دیگه دارن.
تجارت ما وقتی وارد می‌کنیم، ما گران وارد می‌کنیم، وقتی میایم تعرفه اون رو از ارز 4200 به ETS تغییر میدیم، یعنی هزینه تولید بالا میبریم. هزینه تولید بالا ببریم یعنی کالاهای تولیدی ما گران تمام میشن، بنابراین نمیتونیم صادرش کنیم، در داخل هم نمیتونیم بفروشیم. یعنی ما هرچی جلوتر میریم، این ظرفیت هایی که میتونیم ازش استفاده کنیم رو به دلایل مختلف داریم از بین میبریم یا داریم ضعیفش میکنیم. اگه نگیم از بین میرن، داریم ضعیفش میکنیم. الان ما 500 شرکت ساده تولید کننده صادرات محور داریم که اینا میتونن صادر کنن کالا رو. خب اینا وقتی هزینه تولیدشون بالا بره و نتونن با کشورهای همسایه رقابت بکنن، قاعدتا اونا هم تولیدشون کم میکنن دیگه. خب توی همچین چیزی ما زیرساخت ایجاد کردیم، اما بستری که اونو تولید بکنه به دلیل قوانینی که هزینه تولید بالا بردن ایجاب نمیکنه این زیرساخت ایجاد کنه. مثلا ما مثال ساده بزنم، ما برای صنعت لبنیاتمون 20 میلیون لیتر ظرفیت ایجاد کردیم، اما 10 میلیون لیتر لبنیات تولید میکنیم، 10 میلیون ظرفیت خالی داریم. این زیر ساختار هم تو بنادرمون، آبهای آزادمون، دریای شمال ایجاد میکنیم، اما چون هزینه تولید گرانه، کی میتونه تولید کنه که اینا رو ساخت؟ یعنی میخوام بگم مثل این میمونه که یکی سرمایه گذاری رو بکنه، اون بازده لازم ازش. اینا اون گره هایی که میگیم خب چطور بازش بکنیم؟ بله. نظرتون؟
من یه نکته میگم، من بودم بود ترانزیته، یه نکته عرض کنم خدمتتون. شما اگر بنادر ما رو ببرید به سمت بنادر نسل سوم، بنادر نسل سوم تفاوتش با بنادر دیگه اینه که روی کالا هم کار میکنن. خب یعنی ارزش افزوده تولید میکنن.
درسته.
شما وقتی ارزش افزوده ای رو در بنادر تولید
میکنید،
دقیقاً ارزش افزوده روی بنادر تولید میکنید، هزینه جابجاییتون کم شده. درسته. اونجا تخفیفاتی هم حتما بحثای مالیاتی وجود داره و باعث میشه بهای تمام شدن کاهش پیدا کنه. بنابراین اگر ما به سمت بنادر سوم حرکت بکنیم و به تولید و ارزش افزوده بپردازیم، مطمئن باشید یک بخش، نمیگم تمام بخش، قول فرمان شما انقدر موضوعات هست بسته. که همه اینا تاثیر خودشون رو میذارن، ولی همه موضوعات باید به سمت هم موازی حرکت کنن. تو بعد ترانزیت باید این شکلی حرکت بکنه.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر قونی، چون به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. اگر ناگفتی هست
بله، من الان این صحبتی هم که داشتیم کامل کنم. ببینید واردات ما هر تون 1210 دلار بوده.
بله.
در سال 1399، در سال 1400 واردات ما هر تنمون شده 1266 دلار. صادرات ما هر تونش بوده 345 دلار در سال 1399، در سال 1400 شده 385 دلار. ببینید اینا واقعا عدد ارقامیه که نشون میده که چه اتفاقاتی تو دنیا افتاده. بعدم شما وقتی میگید چرا صادرات ما اینقدر پایینه ولی وارداتمون با این رقم بالاست، برای اینکه چی صادر میکنیم؟ باید ببینیم سبد. بله اکثرا کالای مواد اولیه و مواد خام بدون ارزش افزوده است. از اون طرف چیزایی که وارد میکنی چیزایی که یا نداری مثل دانه‌های روغنی و مجبوری، و تو بازار جهانی هم در این سالهای اخیر بعد از حمله در واقع روسیه به اوکراین اصلا قیمتاش
در واقع اشکالات برمیگرده خیلی به مناطق جنوبی کشور ما یا آبهای آزادی و موزه ترانزیت برمیگرده، برمیگرده به سیاست‌های داخلیمون، درسته؟
نه، اینا برمیگرده به این که شما خودت چه ظرفیتی داری، کشور چه ظرفیتی داره، صادر کننده چه ظرفیتی داره. شما ظرفیتت این واقعیت موجود این هاست و به خاطر همین بر اساس این واقعیت‌های موجود این کالا رو صادر می‌کنی، این ظرفیت‌ها رو هم داری، برای واردات هم باید این هزینه رو پرداخت کنی. به خاطر همینه که باید با ظرفیت‌های موجود توجه بکنی. و اگر ما بخوایم اهم مشکلات و موانع ترانزیتی کشور رو در چند جمله بگیم، یکی زمان بر بودن امور اجرای امور گمرکی هست و عدم وجود تجهیزات هست و کنترل‌های مضاعف گمرکی، فقدان گمرک در برخی از مرزهای مهممون هست، عدم وجود قوانین شفاف و واضح در زمینه ترانزیت هست، استهلاک زیرساخت‌ها هست. می‌دونید که خیلی از مرزها ما ایکس‌ری نداریم و امکاناتی که بتونه تسهیل کنه، فقدان سیستم‌های اطلاع رسانی جهت ردیابی کالا هست، عدم هماهنگی بین در واقع شیوه های مختلفی که کالاها باید بود انجام بشه و مواردی از این قبیل که همه بیانگر اینه که اینها باید انشالله رفع بشه تا بتونیم تسهیلات تجاری بیشتر داشته.
ممنونم آقای دکتر قربانی فراز، رایزن محترم سابق بازرگانی ایران و دیپلمات با سابقه کشورمون، و جناب آقای مهندس هاشم اخوان مشعوف، کارشناس محترم مسائل لوجستیک و ترانزیت. از دو مهمان گرامی متشکرم که مهمان ما بودید، و از شما شنوندگان عزیز هم که همراه برنامه گفتگوی اقتصادی بودید. یک بار دیگه روز ملی خلیج فارس رو به همه شما هموطنان ارجمند تبریک میگیم. انشاءالله دفعه بعد که اومدیم این روز رو به هم تبریک بگیم، از ظرفیت های فوق العاده ای به فعلیت در اومده این منطقه زیبا بگیم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا، که
دریافت قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اوشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانی،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو در ثانیه هایی که
فرصت داریم خدمت شما بزرگان عرض میکنم که همه ما میدونیم چقدر با کمبود آب و بارش ما مواجه هستیم. حتما در مصرف آب صرفه جویی کنیم. دوستان عزیز، همراهان گرامی، ساعت 15:30 است. بشنویم با هم برنامه عشق علیه السلام رو.